پایگاه‌های آمریکا در اردن و کویت آماج حملات پهپادی ارتش. روابط عمومی ارتش اعلام کرد در راستای پاسخ کوبنده و تأثیر محور ارتش جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن دارایی‌های راهبردی، مراکز فرماندهی و کنترل، زیرساخت‌های آمادی و سامانه‌های پدافندی ارتش تروریستی آمریکا ساعتی قبل پهپادهای انهدامی ارتش در مرحله 14 عملیات صاعقه، انبار مهمات ارتش متجاوز آمریکا در اردوگاه العدیری و ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات این ارتش کودک‌کش در پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت را هدف قرار دادند. اردوگاه العدیری از مراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان رزم نیروهای آمریکایی و پایگاه علی السالم نیز یکی از بزرگترین مراکز پشتیبانی و هماهنگی عملیات هوایی آمریکا در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود. در ادامه این حملات مخازن سوخت ارتش متجاوز در پایگاه الازرق اردن نیز هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت. پایگاه هوایی الازرق اردن به دلیل موقعیت، زیرساخت‌ها و استقرار تجهیزات نظامی مدرن و سرمایه‌گذاری کلان آمریکا به یک پایگاه حیاتی برای ایالات متحده تبدیل شده است که برای کنترل منطقه و عملیات‌های نظامی در غرب آسیا نقش کلیدی ایفا می‌کند. ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه وارث غیرت و ایثار ملت بزرگ ایران است، افزود هر قدرتی که سودای آزمودن اراده ملت ایران را در سر بپروراند، با عزم راسخ و آمادگی نیروهای مسلح و مردم قهرمان و نستوه این سرزمین کهن روبرو خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور در گفتگو با استانداران استانهای جنوبی با تاکید بر اینکه تعرض به هر وجب از خاک ایران تعرض به تمامیت حاکمیت ملی است، گفت پاسخ ما خارج از کلیشه ها قاطع و متحیر کننده خواهد بود. آقای عارف در این گفتگوها با اشاره به رفتارهای تجاوزکارانه و فرامرزی دشمن افزود در منطق ملی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران، شمال، جنوب، شرق و غرب صرفاً تقسیم بندی های اداری و جغرافیایی هستند. آنچه اصالت تفکیک ناپذیر دارد، حقیقت واحدی به نام ایران بزرگ است و تعرض به هر وجب از خاک این سرزمین تعرض به کل نظام حاکمیت و یکپارچگی ایران بزرگ محسوب می شود. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ارکان نظام با تسلط، عقلانیت و تدبیر کامل بر اوضاع مسلط هستند، تصریح کرد دشمن در محاسبات خود دچار یک اشتباه راهبردی فاحش شده و تصور کرده است با این اقدامات متجاوزانه می تواند در اراده و انسجام ملی ما در دفاع از یکپارچگی و استقلال کشور خللی ایجاد کند. همونطور که پیش از این هم گفتیم، دشمن متجاوز چند نقطه در هرمزگان از جمله چند محور مواصلاتی رو هدف قرار داده که الان ارتباطون برقرار شده با آقای حسنی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، که ازشون میخوام بپرسم دقیقا در کجای استان هرمزگان یا شهر بندرعباس قرار دارند و چه اطلاعات تازه‌ای در مورد حملات اخیر به هرمزگان برای ما دارن. آقای حسنی، در خدمت شما هستیم، آمادیم تازه ترین خبرها از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکار گرامی و سلام بر ملت مقاوم و قهرمان ایران، شب شما بخیر باشه. حدود ساعت 2 بامداد امروز در حمله ارتش متجاوز آمریکا به تونل شهید میرزایی در بندرعباس، مسیر رفت و برگشت این تونل مسدود شده. در واقع این تونل بندرعباس رو به شهرستان حاجی آباد و پس از اون استان کرمان متصل میکنه. همچنین دو پل دیگر هم در استان هرمزگان مورد اصابت قرار گرفت. پل شور در محور مواصلاتی بندرعباس به حاجی آباد و همینطور پل محور رفت صراحی مینا به رودان. استانداری هرمزگان لحظاتی پیش اعلام کرد که تا کنون 3 نفر از هموطنانمون در این جنایت ها به شهادت رسیدن و 8 نفر دیگر هم مجروح شدن. استانداری هرمزگان همچنین از مردم خواسته که از ترددهای غیر ضروری در محورهای آسیب دیده و همینطور محورهای مواصلاتی دیگر استان هرمزگان جدا خودداری کنند. دلیل این موضوع هم احتمال حملات دوباره ارتش تروریستی آمریکا به پلها و مسیرهای ارتباطی در استان هرمزگان هست. پیش از ساعت 2 بامداد هم سر دست کم 2 انفجار در شهر بندرعباس، انفجار در بخش بمانی شهرستان سیریک و چند انفجار هم در جزیره قشم به گوش رسید. همچنین لحظاتی قبل هم مرکز کنترل ترافیک دریایی جزیره لارک مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفت. اگر در ادامه اطلاعات بیشتری به دست بیاریم حتما در بخش‌های مختلف خبری به اطلاع شما هم خواهیم رسوند.
خیلی ممنونم از شما آقای حسنی از اینکه تازه‌ترین خبرها رو با ما در میون گذاشتید در مورد حملاتی که آمریکای متجاوز به راه‌های مواصلاتی در استان هرمزگان داشتن. باز هم در ادامه مجموعه خبری یا بخش‌های بعدی با شما در ارتباط خواهیم بود اگر اطلاعات تازه‌ای شما به دست آوردید. اما ادامه خبرها، نماینده دائم ایران در سازمان ملل در واکنش به حملات تجاوزکارانه جدید آمریکا به ایران و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی کشور، نامی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد. در این نامه آقای ایروانی تصریح کرد که آمریکا مسئولیت کامل بین‌المللی از دست رفتن جانها، وارد آمدن جراحات، تخریب زیرساختها، تخریب محیط زیست و تمامی پیامدهای ناشی از اقدامات غیرقانونی بین‌المللی خود را بر عهده دارد. نماینده کشور با نفسود ایران از شورای امنیت می‌خواهد که مسئولیت اصلی خود را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق منشور ملل متحد انجام داد و اقدامات فوری و موثری را برای پایان دادن به تجاوز آمریکا انجام داد و پاسخگویی در قبال تمام نقص‌های فاحش واشنگتن را تضمین کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت تشییع میلیونی رهبر شهید پیام وفاداری مردم به نظام ولایت فقیه و اثبات این حقیقت است که با حذف فیزیکی رهبر راه و آرمان ایشان از بین نمی رود. آقای حداد عادل افسود این حضور گسترده دهان منتقدان را بست و نشان داد که جایگاه رهبری دینی فراتر از مرزهای جغرافیایی است.
کرها از ایران به یک کشور دیگری مثل عراق بره، این معناش اینه که یک مفهومی به نام امت میاد در کنار مفهوم ملت. یعنی آقای شهید در ایران ملت خودش بدرقه کردند، ولی این ملت جزوی از یک مجموعه بزرگترند به نام امت اسلام. یعنی این که یه حقیقتی وجود داره به نام امت اسلامی و رهبری دینی شعاع تأثیرش محدود به مرزهای سیاسی و جغرافیایی نیست. این مرزها قراردادی اعتباریه، اما مرزهای اعتقادی از مرزهای اعتباری خیلی فراتره.
آیین بزرگداشت قائد شهید امت از سوی حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی در قم برگزار شد. مراسم مشابهی هم از سوی آیت الله سبحانی بعد از نماز مغرب عشا در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.
امام خمینی حرم بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میزبان آیین باشکوه بزرگداشت رهبر شهیدمان بود که به همت حضرت آیت الله مکارم شیرازی برگزار شد.
خونخواهی مقام رهبری و شهیدمون به جای خود محفوظ، باید انتقام بگیریم. خدای متعال فرموده خون هدر نمیره، میفرماد و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا،
در این آیین علما و اقشار مختلف مردم با گرامی داشت نام و یاد امام شهیدمان بر پیروی از ادامه راه نورانی آقای شهید ایران تأکید کردند.
تشییع پیکر ایشون به اونها یک خودباوری داد که می شود در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرد و از مظلوم دفاع کرد و در مقابل ظالم ایستادگی کرد.
تداوم نهضت حسینی و حضور ملت مبعوث شده در ایران این میراث ماندگار امام شهیدمون هست.
مهمترین تأثیرش این بود که دلهای مردم خیلی به هم نزدیک شد
و سخنرانان جنایات آمریکا را در حمله به بیمارستان، تخریب پلها و قایقهای صیادی را نشانه درماندگی سردمداران کاخ سفید برشمردند و تأکید کردند این جنایات در اذهان تاریخ برای همیشه ثبت خواهد شد. همچنین بیت حضرت آیت الله نوری همدانی هم شاهد اجتماع عاشقان امام خامنه ای شهید بود. محفلی سرشار از معنویت که در آن شرکت کنندگان از آثار و برکات حضور میلیونی آیین بدرقه تاریخی رهبر شهیدمان گفتند.
اومدیم برای اینکه بتونیم خودمون رو ثابت بکنیم، برای اینکه بگیم ما جز هنوز لشکر آقا هستیم.
ایام اینه که انشاءالله این روحیه حفظ بشه به امید خدا تا پیروزی نهایی که نزدیکه.
مداحان در این آیین‌ها در رسای سید سالار شهیدان مرسی سرایی کردند.
سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
از همراهی شما سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه روایت اقتدار. من مجتبی شاه‌سونی به همراه همکارم خانم دکتر آبدینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه بین الملل، آخرین اخبار بازتاب‌ها و اخبار مربوط به ایران در رسانه‌های خارجی رو با هم بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. خانم دکتر، به شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمت شما.
زنده باشید. اگر موافقید راجع به تنش‌ها و درگیری‌ها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز شروع کنیم، جایی که اکونومیست هم در یک یادداشتی اشاره کرده به اینکه ترامپ هیچ گزینه مناسبی برای باز کردن تنگه هرمز نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از تلاش‌های مهمی که دونالد ترامپ داره انجام میده و اصلا اون رو کشون به این که به یادداشت تفاهم تن بده و اون رو امضا بکنه، بحث مدیریت تنگه هرمز بود و اینکه این بازگشایی بشه. خب خیلی فشار از سوی حتی متحدانش نسبت به ترامپ وجود داره که تنگه هرمز هر چه زودتر باز بشه. حتی ما نقل قول‌های متعدد داریم از برخی از کشورها و همچنین مقامات شرکت‌های خصوصی نفتی به عنوان مثال که میگن حتی ما حاضر هستیم که بابت خدمات دریافتی پول هم بدیم، اما تنگه هرمز برگرده به حالت عادی خودش و بازگشایی بشه برای کشتی‌های تجاری. و دونالد ترامپ از اهرم‌های مختلف داره استفاده می‌کنه برای اینکه این اتفاق بیفته. مدتی در واقع با اجرای عملیات‌هایی مثل پروژه موسوم به آزادی یا تلاش‌های دیگری مثل اینکه تهدید بکنه کشور ایران رو برای اینکه تنگه هرمز رو باز بکنه، یا اینکه حتی تهدید بکنه کشورهای ناتو رو برای اینکه مجبور بشن به ائتلاف ضد ایرانی در کنار آمریکا بپیوندن و با گزینه نظامی و به اجبار تنگه هرمز رو باز بکنن. و حالا هم که در واقع صحبت‌ها درباره این هستش که از سرگیری جنگ تمام عیار، به اصطلاح هرچند که همین الان هم جنگ هست اما جنگ تمام عیاری که در واقع قبلا تجربه کردیم رو، امریکایی‌ها گزینش رو دوباره مثل اینکه دارن بررسی می‌کنن. و حالا اکونومیست ضمن این که رد کرده که گزینه جنگ میتونه که سبب بشه که تنگه هرمز باز بشه، گفته که حالا دونالد ترامپ در یک وضعیتی گیر افتاده که هیچ گزینه مناسبی نداره برای اینکه بتونه تنگه هرمز رو باز بکنه. و در نهایت در واقع در یادداشتش به این نتیجه میرسه تنها راهی که وجود داره این هستش که بر اساس همون یادداشت تفاهم شرایط ایران رو بپذیره و همون با ترتیبات ایرانی تنگه هرمز باز بشه برای اینکه تجارت جهانی بیش از
پلاتیکا هم در یک یادداشتی اشاره کرده به انتقاد نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به حمایت‌های بی‌دریغ دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی گفته که بیش از 100 نماینده کنگره مخالفت کردند با حمایت‌های همه جانبه از رژیم صهیونیستی.
خب در سالهای اخیر به مرور که زمان میگذره ما شاهد این هستیم که تعداد نمایندگان کنگره که دارن انتقاد میکنن علیه رژیم صهیونیستی داره افزایش پیدا میکنه. خب این رقم در حزب دموکرات بیشتر هست، اما خب این یک چرخش بسیار زیادی است که الان میبینیم که 101 نماینده دموکرات اعلام کردن و رأی دادن به اینکه کمک‌های همه جانبه باید از سوی آمریکا به رژیم صهیونیستی متوقف بشه. و این مجموعه مخالفت‌هایی که ما داریم از سوی نمایندگان کنگره می‌بینیم هم شامل کمک‌های تسلیحاتی و مالی هستش که آمریکا به رژیم صهیونیستی می‌کنه و هم راجع به قانونی که حالا جلوتر هم راجعش صحبت خواهیم کرد و هم راجع به قانونی هستش که درباره به نوعی ادغام ارتش رژیم صهیونیستی و آمریکاست که موجی از انتقادات و مخالفت‌ها رو در میان نمایندگان کنگره به دنبال داشته.
یک نماینده کنگره آمریکا هم در یادداشتی به همین موضوع اشاره کرده و گفته در حالی که ما یعنی آمریکایی‌ها به بودجه بزرگی برای حوزه بهداشتی و مسکن نیاز داریم، چرا باید میلیاردها دلار از پول‌های مردم آمریکا صرف نسل کشی فلسطینی ها بشه؟
خب این مطلب رو رشید طالب منتشر کرد، نماینده کنگره آمریکا، و گفته که من رأی مثبت دادم به توقف کمک 3.3 میلیارد دلاری آمریکا به رژیم صهیونیستی که یک رقم بسیار زیادی است، هرچند که در واقع آمریکایی ها سالانه به رژیم صهیونیستی کمک های مالی گسترده ای میکنن، اما از بعد از 7 اکتبر این کمک ها رو افزایش دادن و این بار همیشه گفت یکی از بزرگترین بسته های تسلیحاتی و حمایتی خودشون رو از رژیم صهیونیستی دولت آمریکا به دنبال این هست که تصویب بکنه. و در واقع انتقادی که نماینده کنگره آمریکا داره میکنه این هستش که این رقمی که ما به رژیم صهیونیستی کمک میکنیم داره صرف نسل‌کشی و جنگ هایی میشه که پای آمریکا رو هم به اونها میکشونه، و این در حالیه که در بودجه سال آینده دولت آمریکا ما شاهد این هستیم که در حالی که بودجه نظامیشون تقریباً دو برابر شده، از بودجه آموزشی و رفاهی و بهداشتی کاسته شده. و خب عمدتاً نمایندگان اغلب هم چپگرا درباره این صحبت میکنن که ما به جای این هزینه‌هایی که انجام میدیم باید روی زیرساخت‌ها و به ویژه هزینه بیمه‌های درمانیمون سرمایه گذاری کنیم و نباید در واقع مالیات دهندگان آمریکایی بابت جنگ‌هایی که برای اونها سودی نداره اینقدر هزینه بکنن.
این در واقع موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح میشه که در واقع رژیم صهیونیستی و سران رژیم دارن اعلام میکنن که آمادگی کامل برای پیوستن به آمریکا برای جنگ علیه ایران را دارن.
موضوع مهمی که وجود داره این هستش که حتی رژیم صهیونیستی درباره این صحبت میکنه که بدون حضور آمریکا هم ما دیگه آمادگی این رو داریم که اگر لازم شد جنگ کنی. و یک نقل قولی هست از لینزی گراهام که وقتی نتانیاهو به او این رو گفته بود، سناتوری که به تازگی هم فوت کرده، درباره این صحبت میکنه که نه، شما باید تا همیشه روی کمک ما حساب بکنید و همیشه آمریکا در کنار شما خواهد بود. یعنی این نگاهی که وجود داره در هیئت حاکمه آمریکا این هستش که همواره باید به رژیم صهیونیستی کمک بکنیم. و حتی در مواردی ما شاهد این هستیم که جامعه اطلاعاتی آمریکا به دولت آمریکا هشدار میده که چقدر این جنگ میتونه براتون پیامد داشته باشه، اما در نهایت رژیم صهیونیستی و لابی های صهیونیستی میتونن اونها رو متقاعد بکنن برای اقدامی که خود آمریکایی ها مخالف اون هستن.
اما محاصره دریایی، یا بهتره بگم دزدی دریایی، که آمریکایی ها علیه ملت ایران چند شبی هست که دوباره به راه انداختند، موضوع بسیاری از رسانه‌ها هست. نشریه هیل هم در یک یادداشتی به همین موضوع اشاره کرده و گفته که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران محکوم به شکست است.
خب نشریه هیل برای کنگره آمریکا است، کنگره‌ای که عمدتاً هم دست جمهوری‌خواهانه، و حالا می‌بینیم که در نشریه هیل چنین یادداشت تندی نوشته شده علیه سیاست‌هایی که دولت آمریکا داره علیه ایران اتخاذ می‌کنه. بارها شاهد این بودیم که هیل یادداشت‌هایی در محکومیت این جنگ هم نوشته بود، نه به این معنای در واقع اخلاقی و بشر دوستانش و نگرانی برای ایران، بلکه از این باب که برای آمریکایی‌ها فقط داره هزینه تراشی می‌کنه و فایده‌ای نداره. و حالا هم درباره به اصطلاح محاصره دریایی که امریکا علیه ایران اعمال کرده، اعلام در واقع هیل اینطور نوشته که این بار هم این موضوع محکوم به شکست خواهد بود و در واقع یک فهرستی کرده از مجموعه تحریم‌ها و فشارهایی که آمریکا در سال‌های اخیر علیه ایران اعمال کرده و دور قبلی محاصره دریایی که علیه ایران اعمال کرد و خودش مجبور شد که اون رو لغو کنه. پروژه موسوم به آزادی که اون هم کمتر از 24 ساعت مجبور شد که اون رو لغو کنه و دید که کاری از پیش نمیبره و حالا این بار هم نوشته که این در واقع پروژه به سرانجام نخواهد رسید و محکوم به شکست خواهد.
علاوه بر این که تاریخچه رو میگه که در گذشته هم در واقع منجر به شکست شده، چه دلایلی رو در این یادداشت مطرح میکنه که به این نتیجه میرسه که این بار هم قطعا شکست میخوره؟ اینکه جمهوری خواهان دارن میگن و رسانه وابسته به جمهوری خواهان خیلی نکته مهمه.
خب یکی از موضوعات مهمی که بهش اشاره میکنه بحث تاباوری بیشتر ایران هست و اینکه ایران در مقابل تحریم ها و سالهای طولانی، حالا شاید به این شکل محاصره دریایی نبوده ولی به هر حال تقریبا در چنین شرایطی ما در حال فروش نفت خودمون بودیم و میگه که ایران به هر حال این راه ها رو میدونه، مضاف بر این که اجرای محاصره دریایی برای شاید کوتاه مدت برای امریکایی ها میسر باشه ولی برای طولانی مدت نیازمند پیاده کردن ناوگان دریایی بسیار زیادی در منطقه است و باید اعزام های خودش رو افزایش بده و این در حالیه که همین الانش هم اخبار متعددی به گوش میرسه از اینکه چقدر نیروی دریایی آمریکا که حدوداً یک سال در منطقه حضور دارن و در واقع به حالت فرسایشی رسیدن، چقدر فرسوده شدن و تمایل دارن که برگردن به کشور خودشون و در واقع میگه که این ادامه محاصره دریایی برای آمریکایی‌ها بسیار پرهزینه است و در طولانی مدت اصلا نشدنیه.
یک خبرنگار آمریکایی یک مصاحبه داشته با شبکه تلویزیونی پرس تیوی و گفته که جنگ آمریکا علیه ایران باعث شده که قدرت نرم ایران بیشتر و حامیان و طرفداران ایران در سطح جهان بیشتر بشه. این ویدیو رو با هم ببینیم.
I mean, it's almost like America and the West, the hegemony as some call it, has met its match. It's met its match with Russia, no question. Met its match with China, no question. And met its match with Iran. And that triumvirate of Iran and China and Russia, that's very powerful. Even just the consideration of the fact that the Iran right now, the whole world is cheering for Iran because they're the little guy who got put upon, right? They're the ones who were attacked. And that's why so many people, and let's do the numbers, because I mean, if anybody's out there watching, just go to your ChatGPT or go to Google and pull some numbers. It's really kind of amazing. There's like 8.3 billion people in the world, right?
Right.
And 7.5 of them are people who are pulling for Iran, people who live in the countries that, you know, the West is not a part of. See, when these power brokers in the West, which, you know, our friend Mr. Morandi calls the Epstein class, countries like Paris and Berlin and London and Washington and Canada and these countries that are the G20 or whatever the hell they call themselves, they're only like a billion people. The rest of the world is 7.5 billion. Who do you think is going to have more power? Who's going to have a better economy? Who's going to have a bigger standing army? It's a numbers game, and the numbers are not in their favor right now. And that's why they should figure out a way to get along rather than just kill and attack and try to own all the time.
همچنان بیننده برنامه روایت اقتدار از شبکه خبر هستید، اما در رسانه‌های مختلف داره راجع به طرح مربوط به ادغام نیروهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی صحبت میشه، موضوعی که در هفته‌های قبل هم راجبش صحبت کرده بودیم.
چند هفته ای هستش که کنگره آمریکا به دنبال تصویب قانون جدیدی هست که بخشی از این قانون مربوط هست به ادغام ارتش رژیم صهیونیستی و آمریکا، به این معنا که همه اطلاعات همدیگر رو با همدیگه به اشتراک بذارن، که خب این موضوع از طرف آمریکا بیشتر صدق میکنه به دلیل اینکه اشراف اطلاعاتی بیشتری نسبت به کشورهای مختلف داره و خب این موضوع آمریکایی‌ها رو بیشتر داره نگران میکنه که در واقع این ادغام میتونه که تهدید جدی برای استقلال ما باشه. و خب دو تا موضوع وجود داره که کامن دریمز هم الان به اون اشاره کرده و گفته که میتونه که دموکراسی آمریکایی رو به خطر بندازه و درباره این صحبت میکنه که در افکار عمومی آمریکا الان نگاه منفی نسبت به رژیم صهیونیستی خیلی زیاد شده و این حالا به اصطلاح دموکراسی که در آمریکا وجود داره قاعدتا نباید اجازه بده که چنین قانونی تصویب بشه، چرا که الان اکثریت مردم آمریکا نگاه منفی نسبت به رژیم صهیونیستی دارن و مخالف هستن با تصویب چنین قانونی. و نکته دومی که وجود داره این هستش که اگر که چنین قانون تصویب بشه، از اونجایی که فرایندهای قانونگذاری در آمریکا بسیار طولانیه و بعد از اون لغو هر قانون هم بسیار طولانیه و باید در واقع مراتب زیادی رو طی بکنه برای اینکه لغو بشه، در واقع داره این هشدار رو میده که اگر که در آینده یک رئیس جمهوری در آمریکا بر سر کار بیاد که اون رئیس جمهور که به انتخاب مردم بر سر کار اومده مخالف با چنین قانونی باشه، بسیار براش دشوار و سخته که بتونه این قانون رو برگردونه، چرا که خب میدونیم ممکنه که کنگره آمریکا در اون زمان اکثریتش حزب مطبوع رئیس جمهور نباشه، یا حتی اگر هم باشه در حال اختلاف نظرهای ممکنه که وجود داشته باشه. و در واقع درباره این دو موضوع داره هشدار میده که هر دوی اینها خلاف نظر مردم امریکا محسوب میشه.
این برای اولین بار هست که همچین طرحی در واقع مطرح میشه. دولت‌های قبلی آمریکا هم یعنی ارتباط نزدیکی با رژیم صهیونیستی و تأثیرگذاری لابی‌های صهیونیستی داشتن، اما این اولین باره که ترامپ یک همچین طرحی رو داره مطرح میکنه.
این که ارتش به طور کامل ادغام شه و تا این حد داده ها به اشتراک گذاشته بشه برای اولین بار، هرچند به صورت غیر رسمی داشته این اتفاق میفته، ولی این دیگه در واقع این فرایند رو کاملا سازمان یافته میکنه و حتی اگر رئیس جمهور یا مثلا وزیر جنگ آمریکا، یعنی هر مقامی هم دیگه در آمریکا بر سر قدرت بیاد و به دلایلی احساس کنه که این مورد رو نمیخوام با رژیم صهیونیستی به اشتراک بذارم، دیگه چاره ای نداره چون که قانونشون هست و اینها دیگه ادغام صورت گرفته.
اما الجزیره قطر هم در یک یادداشتی به کارشکنی آمریکایی‌ها در مذاکره گفته و گفته که تیم مذاکره کننده آمریکایی و اطرافیان ترامپ مهمترین عامل در به شکست رسیدن مذاکرات آمریکایی‌ها با ایران بوده.
خب در حالی که آمریکایی‌ها خیلی تلاش میکنن که توپ رو در زمین ایران بندازن و بگن که تقصیر ایران هستش که در واقع این یادداشت تفاهم به نوعی میشه گفت به بنبست خورده یا اینکه دوباره جنگ از سر گرفته شده، اما الجزیره در یادداشت که میگه اتفاقا اون طرفی که خیلی دشوارتر هست کنترلش و اینکه اون رو متقاعد بکنی که بمونه پای یادداشت تفاهم ایران نیستش، بلکه افراد تندرو در امریکا هستن که نزدیک به دونالد ترامپ هستن و همچنین رژیم صهیونیستی. مفصل الجزیره درباره رژیم صهیونیستی هم صحبت میکنه و میگه که لابی‌های صهیونیستی خیلی فعال هستن در امریکا و تلاش میکنن برای اینکه خرابکاری بکنن. حالا یک نمونهش این هستش که مثلا در مورد لبنان رژیم صهیونیستی تلاش میکرد که حملاتی رو انجام بده و نقض یادداشت تفاهم رو انجام بده، اما میگه که فقط هم محدود به این نیستش، علاوه بر کارشکنی هایی که خودشون به صورت مستقیم انجام میدن یا مثلا تهدیداتی که خودشون مستقیم علیه ایران مطرح میکنن، بلکه با لابی های سیاسی که دارن روی تصمیم گیری مقامات امریکایی هم تاثیر میگذارن و در واقع تلاش میکنن که ذهنیت اونها رو هم تغییر بدن برای اینکه اون اهدافی که خودشون دارن رو پیش ببرن.
اهمیت این یادداشتی که الجزیره قطر در واقع منتشر کرده به خاطر این هست که در واقع خود کشور قطر هم به عنوان یکی از میانجیگران بین ایران و آمریکا ایفای نقش کرده و اینکه الان داره از کارشکنی آمریکایی ها در روند اجرایی شدن یادداشت تفاهم اسلام آباد صحبت میکنه نکته های زحمت.
خب عمده کشورهای حوزه خلیج فارس ما چندین بار دیدیم که در ماهای اخیر تلاش برای میانجیگری داشتن، بخاطر اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس طبیعتاً کشورهایی هستن که بیش از همه دارن آسیب میبینن از این جنگ و بی‌ثباتی که در منطقه ایجاد شده. کشوری مثل قطر، مثل امارات که مفصل بارها خودمون هم درباره این صحبت کردیم که چقدر به صنعت گردشگری و تجارتشون آسیب زده و خب بخش عمده درآمدهاشون از صادرات نفت و گازی هست که الان اونها هم دچار آسیب شده و خیلی طبیعی هست که اونها در واقع کسانی باشن که بیش از همه ذینفع هستن برای پایان این جنگ.
یک تحلیلگر آمریکایی یک مصاحبه جالبی داشته با شبکه تلویزیونی پرس تیوی و اشاره کرده به اینکه اقدامات ایران در مدیریت تنگه هرمز و حتی بستن تنگه هرمز کاملا مطابق با حقوق و قوانین بین الملل هست. این ویدیو رو با هم ببینیم.
Iran is absolutely within their sovereign rights. These waters are within Iranian territory. and Iran's control of the Strait of Hormuz is a very fundamental point, even in the Memorandum of Understanding. The U.S., while they signed it, as they have violated every agreement they've ever made, really for more than 200 years, has immediately violated this. They signed an agreement in front of the world, and then they went out of their way to violate it, to go around Iran's control of the Strait of Hormuz, to try to find other measures, and then to literally bomb and attack Iran when they asserted their sovereign rights. This is really criminal in every sense of the word, and it means that the U.S. is determined to continue a war that it has really no capacity to fight. And that is what is important. Iran is in a historically strong position today to assert its rights and to assert its control.